بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وكذا تصح الحوال بدين عليه لواحد على دين للمهيل على اثنين متكافلين، ای قد زمن کل من هما ما فی ذمت صاحبه دفعتا واحده او متلاحقین. کلام در تحلیل و توضیح اصل مسئله هست. مسئله این هست که هرگاه شخصی یک دین بدهکار هست، 1000 تومان بدهکار هست به یک نفر، اون وقت این 1000 تومان را حواله می دهد به 2 نفر، ولی این 2 نفر هر کدامشون 500 تومان به عهدشون بوده و بدهکار بودند به همین شخص که 1000 تومان خودش بدهکار جای دیگری هست، اونا ضامن هم دیگه شدند. اون 500 تومان او را ضامن شده، اونم 500 تومان اون را ضامن شده. حالا در بیان این که این 500 تومان ها را که ضامن میشن چطور ضامن میشن، میفرماد یک مرتبه هست که دفعتن واحده ضامن میشن، یعنی همراه شروع میکنند به خوندن صیغه ضمان. او میگوید که من ضامن 500 تومان شما شدم، اونم همون وقت میگه من هم ضامن 500 تومان شما شدم. بعدم هر دوشون میگن قبل تو. وقتی که همراه این کار بکنن، 500 تومان ذمه یکی از اونها منتقل میشه به ذمه دیگری، 500 تومانی هم که در ذمه او هست منتقل میشه به ذمه این طرف، یعنی در ذمه هر کدامشون بازم یه 500 تومان هست، ولی چیزی که از 500 تومان نو، نه 500 تومانی که از سابق بدهکار بودن. این یه بله. حالا بیانش حالا بعد میاد کم کم. طرز دویم این هست که نه متلاحق باشه. متلاحق یعنی اول یکی از اونها میگوید که من ضامن شدم که اون 500 تومانی که در ذمه شما هست بیاد به ذمه من. خب اگر اون جلو افتاد، اون وقت به ذمه این شخصی که جلو افتاده الان چقدر هست وقتی که صیغه ضمانش تمام شد و اونم گفت قبل تو 1000 تومان، وقت بعد که اون میخواد بگه من هم ضامن شدم اون چه در ذمه شما هست، این اگر که همینطور بگه من هر چی در ذمه شما هست ضامن شدم، خب 1000 تومان را ضامن میشه. ولیکن فرض اینه که 500 تومان میخواد ضامن بشه، پس اگر متلاحق باشه باید چی در نظر بگیره اون شخص دویم؟ باید بگه اون 500 تومانی که از اول در ذمه شما بوده من ضامن میشم، نه اینکه تمامش ضامن بشه تا 1000 تومان برگرده به ذمه او. خب حالا در هر دو صورت وقتی که ایتو فرض کردیم در ذمه هر کدامشون چقدر هست؟ 500 تومان هست. خب اینجا حالا مسئله اگه ایتور طرح بشه، خب این بالاخره چه 500 تومان اول خودش چه 500 تومان بعد، 500 تومان بدهکار هست. اون دیگری هم همینطور، حواله ها که میاد این مراجعه به این شخص بکنه 500 تومان میگیره، مراجعه به اونجام بکنه بالاخره 500 تومان میگیره و فرقی مثلا حالا میگیم در مسئله نیست. و حواله دادن به این دو نفری که ضامن هم دیگه شدن، این جایی را مشکل نمی کنه یا جایی را آسان نمی کنه، ایتور مثلا تعبیر میکنه که فرقی نکرده بالاخره این دو تا 500 تومان میخواد، حالا چه اینا ضامن هم شده باشن چه نشده باشن. این حالا یه مقدار مسئله رد شیم تا برسیم به حرف شیخ. قد زمن کل منهما ما فی ذمت صاحبه. حالا این که ضامن شده اند دفعتن واحده ضامن شده اند، این برای خاطره که یه مرتبه وقتی که ضامن بشن حتما 500 فقط منتقل میشه. او متلاحقین، یا اینکه یکیشون جلو یکی بعد، اما مع ارادت ثانی اگه یکیش عقب افتاد باید اراده بکند دویومی زمان ما فی ذمت الاول فی الاصل، قصدش این هست که اون که در ذمه شما بوده در اصل من اون را ضامن میشم، لا مطلقا، نه هرچی در ذمه شما هست، حتی این پونصدی که بعد مثلا ضامن من شدی و مال من هم آمد در ذمه تو، و الا اگه ای دوشه هزار به ذمه اون دیگری میاد. چرا لا مطلقا؟ لالا یسیر المالان فی ذمه ثانی، برای خاطر اینکه دوتا مال نه یا در ذمه دویومی، یعنی دوتا پونصد ها. و وجه و جواز الحوالت علیه ما ظاهر، حالا این موضوع مسئله بود، حالا حکم مسئله هم اینه که خب این کار جایزه که یک کسی که هزار تومن بده کاره دوتا پونصد تومن حواله میده و از این دو جایی که ضامن هم حسن میگیره. وجه الحوالت علیه ما ظاهر لوجود المقتضی و صحت، لوجود المقتضی لصحه و انتفاع المانع. خب اینا را دیروز خوندیم، از لیس الا کونهما متکافلین، مانعی که غیر از این که متکافل باشند و متضامن هم باشند که نیست که، و ذالک لا یصلح مانعا، این هم که مانع سر راه نیست. و نبه بذالک الا خلاف شیخ رحمه الله، این مسئله که اصلا اینجا طرح شده برای خاطر بیان خلاف شیخ هست و اختلافی که شیخ در اینجا در این مسئله دارن دو نظر شریفشون طبق ظاهر مبسوط مثلا بیان شده، و اون اینه که حیث و من امین، ایشون فرمودن این کار درست نیست. دلیلشون چه هست که درست نیست؟ ایشون فرمودن محتجم به استلزام ها زیادت الارتفاق، فرموده اگر این دو حواله درست باشه این لازمش این هست که خیلی نسبت به اون شخص وسعت آسایش داده شده باشه به شخص محتال، به شخص محتال در گرفتن طلب خیلی زمینه وسیع در اختیارش گذاشته باشن. حالا چطور وسیع؟ این بیان این که زیادتی ارتفاق نسبت به او شده به چه بیان؟ اونی که خودشون در مبسوط فرموده اند اینه، لأنه یستفید بها مطالبت الاثنین، فرموده این شخص محتال وقتی که به دو جا حواله دادن که اون دوتام ضامن هم دیگه هستن، این میتونه مطالبه از دو نفر بکنه، و مطالبه از دو نفر که بکنه کل واحد منهما بالالف، از هر کدام هم میتونه هزار بگیره، یعنی میتونه اینجا مراجعه بکنه هزار، اونجا هم مراجعه بکنه هزار. وقت این دو تا ارتفاق هست، یک ارتفاق اینه که دو جا میتونه مراجعه بکنه، و این که انسان برای گرفتن طلبش دو جا داشته باشه، آقا اینجا میتونه بگیری اونجا هم میتونه بگیری، این خیلی دلگرمی هست که خب اینجا نشد اونجا داریم، اونجا نشد اونجا داریم، این زیادت ارتفاقه که دو جا میتونه بگیره، این یک. و دیگری هم این که از اینجا هزار میتونه بگیره، از اونجا هم هزار میتونه بگیره، نه اینکه دو تا هزار میره میگیره ها، هر کدام بخواد بگیره بالاخره هزارش اینجا میتونه بگیره، هزارم اونجا میتونه بگیره. اون وقت کلام در این هست که شیخ علیه الرحمه عمده این را میخوان بگن که شما آقای محتال اون وقت یه جا میتونستی هزار بگیری، یه جا طلب داشتی هزار، یه هزار از اینجا میتونستی بگیری، حالا زیادتی ارتفاق اینه که دو جا دادن دسته، از هر کدام میخوای هزار برو بگیر، این خیلی ارتفاق هست. مثل این که ایشون مقصد بفرما همون رقمی که طلب داره از یه جا وقتی هم بخواه بگیره هزار را، از چند جا باید بتونه بگیره؟ از یه جا باید بتونه بگیره، و الا اگه بیشتر شد این در باب حواله مثلا درست نیست که زیادتی ارتفاق داشته باشه طبق بیانی که ایشون فرموده. خب حالا حرف در اینه که این چطوری هزار از اینجا میتونه بگیره، از اونجا هم هزار میتونه بگیره، دو جا هست درست، اما چطور از اینجا هزار از اونجا هزار؟ اینجا جز این که شیخ علیه الرحمه فرع را طبق مبنای عام ذکر کرده باشه خواستن بفرمایند خیلی ها که راه دیگری نداره، این نظر عامه هست که وقتی یک کسی ضامن یک کسی میشه معناش این نیست که اونی که در ذمه او بود آمد به ذمه من و خودش در ذمه اش چیزی نیست، بلکه معنای زمان اینه که عهده من کنار عهده او. خودش میتونه بده، من هم میتونم بدم که ضامنش شدم. پس زم و زمتن الا زمه هست. خب اگه ایتو گرفتیم اینجا 2 تا 500 بوده، هر کدام هم ضامن هم شدن، ولی چیزی که هست ایه 500 در ذمه خودش بوده، حالا هم هست، ضامن این هم شده، میشود که 500 اینجا هم از این گرفت که ما که 500 خودش هم میشه ازش گرفت، این دیگری هم که یه 500 در ذمهش بوده، حالا که این آقا ضامن شده، از خودش میشه گرفت، از اینجا میشه گرفت. پس این که میشه از باب این هست که مبنای عام در باب زمان اینه که زم و زمتن الازمه. وقتی زم و زمتن الازمه گرفتیم، خب به هر کدام از اینها میتونه مراجعه بکنه. وقت عمده زیادتی ارتفاع همینه که از دو جا میتونه بگیره هزارش، و این پیش مردم خیلی ارزش داره که آقا اینجا میتونه بگیری، اونجا میتونه بگیری، حالا ولو 1000 میگیره. حیث و من امین، اون وقت محتجم به استلزام ها زیادت الارتفاق، زیادی ارتفاقش طبق عبارت مبسوط که خوندیم این بود که عرض کرد و هوا ممتن اون فی الحواله. وقت ایشون گفته این در حواله درست نیست، لوجوب موافقت الحق المحالبه للمحال علیه، برای خاطر این که واجب هست موافق باشد حقی که حواله به اشداده می شود، یعنی اون مالی که حواله داده میشه که برو بگیر، این موافق با چی باشه؟ موافق باشه با محال و علیه، یعنی موافق باشه با حقی که حواله بر سرش میره. حقی که محال و علیه میشه با حقی که محال و به هست باید یه رقم باشه. حق محال و به اولی که طلب این آقا باشه از خود محیل، به چند جا میشده مراجعه بکنه و بگیره؟ به یه جا. 1000 بوده، از یه جا میتونسته بگیره. حالام که حواله میدن این مال را، باید همین خصوصیاتش محفوظ باشه، یعنی 1000 باشه، 1000 از یه جا بتونه بگیره، نه اینکه 1000 از دو جا بتونه بگیره، نه اینکه میگیم 2000 تومن بگیره، نه، همین که 1000 را 2 منبع داره که از اونجا میتونه بگیره، از اونجا میتونه بگیره. خب من غیر زیادتن ولا نقصان، نه کم باید باشه نه زیادتر. لا قدرن، خب حالا قدرن اینجا زیاد نیست، وصفن هم نباید زیادتر باشه. وصفن به همینه که 2 زمینه بدن به دستش. یه عبارت دیروز داشتیم که یک کلمه مال در این نسخه ها میخواد، بله، و اون این بود که و خالف الشیخ رحمه الله و جماعتون فیه ما فشترتو تساوی المال المحالبه و علیه. این نسخه های جدید کوچکی کلمه مال میخواد، نسخه ها هست که فشترتو تساوی المحالبه. اینجا یک کلمه المال، المال محالبه و علیه، یعنی مال محال و علیه. مال 2 تا اسم پیدا میکنه به 2 تا اعتبار. وقتی که بله بدهکار حواله میده، این اسمش محالبه هست که به طلبکار خودش حواله میده. به سر محال و علیه که حواله میدن میگن برو ازو بگیر، اسم مال هم میشه چی چیز؟ اسم مال همیشه محال و علیه، که کلمه محال و علیه اسم 2 چیزه، هم اسم اون کسی که حواله به سرش میره، هم اسم مالیه که اونجا هست و انسان طلب داره میگه برید بگیرید، هر دو اسمش میشه محال و علیه. حالا اینجا همین هست که فرموده ایشون که محال و به، یعنی مالی که حواله میدن باید موافق باشه با محال و علیه، هم قدرش و هم وصفش. این نظر شریف شیخ. شهید ثانی علیه الرحمه می فرمایند اولا این تعلیل، یعنی زیادت الارتفاق، این که از 2 جا میتونه بگیره، این یتوجه علی مذهب من یجعل الزمان زم زمتن الی زمه، این زیادتی ارتفاق متوجه هست و درست در میاد بنابر مذهب کسانی که قرار میدن زمان را زم زمه به زمه. خب فیتخیر حین ازین، آقای محتال که حوال دستش مخیر است در این هنگام، فی مطالبت کل من هما، که مطالبه بکنه هر یکی از اینها را، هر یکی از اون دو نفر را، به مجموع الحق، به مجموع حق که هزار باشه. اما الا مذهب اصحابنا من انه ناقل للمال، اما بنابر مذهب شیعه که قائل هستند به این که زمان نقل مال میده از ذمه به ذمه دیگری، دیگه نمیذاره چیزی اینجا باشه مال خودش، الى ذمه المحال علیه، ناقل للمال من ذمه المحیل الى ذمه المحال علیه. یکی از عجایب نسخه های شرح لمعه همین شده که اینجا چطور من ذمه المحیل الى ذمه المحال علیه آمده. ما بحثمون الان در زمان هست، درسته که کتابمون کتاب حواله داریم میخونیم، ولی بحث فعلا رفته در زمان و یه فرعی مال زمان هست و دنبال او هستیم. الان ما اینطور داریم میگیم که عامه میگن زمان زم و ذمت الازمه، اما اصحاب ما میگن چی چیز؟ در زمان. اصحاب ما در زمان میگن انهو، یعنی زمان، ناقلون للمال من ذمه المضمون عنه به جای محیل الى ذمه ضامن. این محیل و محال علیه ما اینجا کار نداشتیم. الان سوق کلام بحث بر سر مضمون عن هست که ضامنش میخوان بشن و ضامن که داره ضامن میشه. اینه که عبارت تبدیل فرمودن اولاست. حالا اگه تبدیل بکنیم خیلی سر راسته دیگه. زمان چه کار میکنه؟ نقل میکنه من ذمه المضمون عن الى ذمه الضامن، میاره به اونجا. این ضامن اون شده از ذمه او آمده اینجا، اونم ضامن این شده در 500ش از اینجا رفته اونجا، هر کدوم دو تا 500 بده کار هستن. اصل محیل و محال ای ما اینجا کار ندادیم، بحث بر سر مضمون عن و ضامن هست. بله، بعضی ها فرمودند که آخه نسخه ها زیاد خدمت ایشون خونده شده و نسخه های مختلف در دست هست، هرچی هست همینه، و علاوه بر این محشین محترمی که زیاد مثلا ذره‌بین گذاشتند و خرد و ریزها ایراد گرفتن، اینجا ایراد نگرفته اند. این چه هست مثلا پس که محیل اینجا ذکر شده و محال و علیه ذکر شده؟ بعضی ها فرموده اند که ما در باب حواله و در باب اوائل زمان گفته این که این الفاظ به جای هم میشه استعمال بکنی. باب حواله و احاله مخصوصا در حواله به بری، اونجا گفتیم کسی که بری هست خودش صیغه میخونه میگه احل تو، و حال این که احل تو اینجا واقعش یعنی زمین تو، گفتیم که اونجا واقعش زمان هست در حواله به بری. گفتن ممکن هست که مثلا از اون باب باشه. این بعضیا فرمودن، ولی خیلی با سیاق عبارت باز جور نمیاد. حالا ما فعلا این را میگوییم که تبدیل اولاست فعلا که بگو این زمان، چون آخه از من انهو، از اینجا ما کار با زمان داریم دیگه. زمان ناقل للمال من ذمه المحیل الى ذمه المحال علیه، یعنی من ذمه المضمون عنه، کار به این داریم حالا، الى ذمه الضامن. خب فلا ارتفاقه، وقتی که اینطور شد فلا ارتفاقه، اینجا ارتفاقی نشد، یعنی وسعت و آسایش و گسترش زیادی برای شخص محتال که پیدا نشد که، بل غایته منتها کاری که شده چی چیه؟ انتقال و ما علا کل منهما الى ذمه صاحبه. همه قد کاری که شده هر که 500 خودش در ذمهش نیست، 500 رفیقش در ذمهش، یه حد آخر کار دیگه که به اینجا رسیده، الى ذمه صاحبه. فیبقى الامر کما کان، این مثل همون اول هست دیگه، مثل اول، چیز دیگری که نشده. چیه؟ میگن یه آقایی میخواست سوار الاغ بشه، از این طرف دم الاغ جهید که سوار بشه، اما به قدری این جهشش قوی بود که از اون طرف دهان مرکب آمد پایین. وقتی که آمد پایین گفت کل اول، یعنی مثل اول، اول اون طرف بودیم سوار نبودیم، حالا اومدیم این طرف سوار نیستیم، اینجا حالا کل اول. اینا ضامن همدیگه شدن، ولی ایتو نیست که کسی 1000 تومن بده کار شده باشه، هر که 500 تومن حالا بده کار هست. خب و مع تسلیمه، حالا بفرمایید که ما تسلیم ارتفاق میشیم و مع تسلیمه، یعنی فرض بفرمایید که تسلیم ارتفاق شدیم، این یه احتمال، یا مع تسلیمه یعنی تسلیم بشیم که ذم ذمه به ذمه هست. این هر دو احتمال هست، ولو اولی اصله، ولی هر دوش رو میتونیم بگیم. میگیم حالا فرض بفرمایید که ما گفتیم ذم ذمه به ذمه، یا فرض بفرمایید که ما گفتیم ارتفاق، ولکن لا یصلح للمانعیه، این مانع نیست. حالا بفرمایید ارتفاق هست، چه مانعیه؟ یا گفتیم ذم ذمه به ذمه هست و چون ذم ذمه به ذمه هست ارتفاق هم هست. خب اگه بگیم ذم ذمه به ذمه هست و ارتفاق هست، این روشنه، با بیانی که کردیم روشن، چون از اینجا میتونه هزار بگیره، از اونجا میتونه هزار بگیره. اگه تسلیم شدیم خب این ارتفاقه، یک کسی از دو منبع بتونه طلبش بره بگیره، این دلگرمیش زیاده دیگه. یا نه، و مع تسلیم الارتفاق، یعنی ذم ذمه به ذمه را قبول نکنیم اما ارتفاق را فقط قبول بکنیم. قبول کردن ارتفاق حتی در صورتی که اینجا یه 500 هست، اینجا هم یه 500، اینجا هم باز یه ارتفاق هست، و اون ارتفاق اینه که پیش مردم معمولا وقتی که پول کم باشه یه 500 اینجا بخوان بگیرن، یه 500 اونجا بخوان بگیرن، این آسان تره. یه کسی 1000 تومن طلب حواله دادن بهش که برو طلبت بگیر، ای از همین حالا مخصوصا وقتی پول کمه بدون دو جا هست میدونه که اونجا که رفت زود 500 تومان بهش میدن، اینجام که آمد 500 تومان بهش میدن، در خلاف این که بخواه 1000 را از یه جا بگیره و پولم کم باشه در دست مردم، این میدونه که دشواره، این قد باید بره تو بیا تا حالا اون 1000 تومان را بهش بده. پس میتونیم تصویر بکنیم که ومع تسلیمه، یعنی حالا ما تسلیم میشیم ارتفاق حتی در صورتی که ذم ذمیمه نیست، اما بیانش به همین که عرض کردیم که چون نصف طلب ها سر اشخاص میره و این پرداخت براشون آسان تره، بره اینم زودتر حل میشه که بگیره، پس این دربارش ارتفاقه به همین مقدار. خب اگه این را تصویر کردیم، حالا این چه مانعی داره؟ لا یصلح للمانع. یا اگه گفتیم که نه، ذم ذمه به ذمه هست، اینجا 1000 میتونه بگیره، اگرم خواست اینجا 1000 میتونه بگیره. فرض کنید که ذم ذمه را مثلا گفتیم درسته، اما ارتفاق را، حالا ارتفاق باشه چه ضرری داره؟ و شیخ علیه الرحمه شهید در مسالک فرموده، تصریح به این مطلب کرده که شیخ در مبسوط خیلی از جاها هست که مسائل فرعی را که ذکر کرده، چون مسائل فرعی هست طبق نظر عامه هم ذکر کرده، فرع را ذکر کرده طبق نظر عامه فتوا ذکر کرده، بعد خواسته بگه که طبق مذهب اونها اینجا درست نیست، و این درسته، این معنی نداره، و هست موردهایی هم هست که همینطور هست که در مبسوط اینطوره. حالا اینجا از مواردشه، چون اول کتاب زمان شیخ در مبسوط تصریح کرده که زمان ذم ذمه الازمه نیست، این رو تصریح کرده در مبسوط. وقتی خود شیخ تصریح کرده که ذم ذمه به ذمه نیست، پس این که بعد این مسئله رو ایشون ذکر کرده که طبق مذهب عامه در میاد، این از باب چه بوده؟ شیخ مخاطب بفرماد که حتی به نظر عامه هم که این طور قائل هستن، حواله طبق نظر اونها هم به دو جا درست نیست. چرا به دو جا درست نیست؟ چون ذم ذمه به ذمه میشه و ذم ذمه به ذمه یه اشکال دیگری داره حتی به نظر عامه، و اون زیاده طول ارتفاق، و نباید زیاده طول ارتفاق باشه. خب حالا علی ای حال جواب ما چیه؟ جواب شیخ این علیه الرحمه که نه، ما طبق مذهب عامه بگیرید جواب میدیم، طبق مذهب خودمونم بگیرید جواب میدیم، و اونه که زیادتی ارتفاق مانعی نداره، یه اشکالی نیست. لا یصلح للمانعیه لان مطلق الارتفاق بها غیر مانع، این طور نیست که هر ارتفاقی، هر آسایش و وسعتی که به شخصی که حواله دستش داده بشود این مانع باشه، نه، غیر مانع اجماعا. مثلا اگر که خودش تهی دست بوده، کسی که میخواد بدهش را بپردازه، حالا حواله میده به یک کسی که خیلی وضع حالش بهتر از خودشه. خب اینجا ارتفاق دیگه، از خودش میخواست بگیره اینقدر مشکل بود تا حالا پول تهیه بشه و به اش داده بشه، ولی حالا که حواله دادن دستش بر سر آقای فلان، او خیلی مثلا پول داره همه الان بهش میده. خب اینجا ارتفاق بیشتره دیگه، حالا حواله باطله. پس کما لو احاله الا املامین، اگه حواله داد بر سر کسی که اون مالی تر از خودشه، یعنی غنی تر از خودشه، و احسن وفاعا، و حواله داد بر سر کسی که از خود او احسن وفا احسن وفاعا هست، بهتر از خودش میپردازه، همش یه مرتبه میده، اشکالی که نداره. این بحث تمام شد. ولو عدل محال علیه این طور هم میشه بخونه، فطلب رجوع. حالا هرگاه شخص محال و علیه حواله ای که به سرش داده شده بود پرداخت، ولو عدل محال و علیه، اگه فاعل بخونه، اگه محال و علیه بالاخره پرداخت، حواله آمده و حواله را پرداخت، بعد آمد گفت که آقا حواله ای فرستاده بودید و من پرداختم، حالا عوضش مرحمت بفرمایید برای خاطر این که حواله بربری بود، یعنی من که بدهکار شما نبودم، حواله دوستانه ای بود و پرداختم. اون میگه که نه، من از شما طلب داشتم و طبق طلبی که داشتم حواله بر سر شما دادم. حالا اینجا نزاع واقعی میشه که آیا واقعا حواله بر سر ذمه مشغول بوده و اون از ناحیه این که بدهکار بوده حواله به سرش رفته، یا حواله دوستانه بر سر بری بوده. اینجا حالا چه راه حلی داره، چطور باید حل کنیم؟ میفرمایند که اینجا تعارض الاصل و الظاهر، اینجا یک جنگ بین اصل براءت و ظاهر حال میفته. ظاهر حواله اینه که در دنیا کسی که حواله میده به یه جایی، یعنی من اونجا طلب دارم، ظاهر حواله مثلا اینه، مخصوصا در سابق، ممکنه حالا در اثر امور اقتصادی زیاد شده، حواله های دوستان زیادتر هست، شاید حالا بعضیا گفتن هر شبت که ظاهر نیست، ولی سابقا شاید اینطور بوده که ظاهر حواله ها اینه که طلب داره، شاید حالا هم اینطور باشه، جاها مختلف باشه. خیلی خود ظاهر حواله اینه، اما از اون طرف اون که میگه من بدهکار شما نیستم، اصل همراهشه، اصل براءت. ما نمیدونیم که بدهکار بوده یا نه، و اصل براءت است دیگه، اصل عدم اشتغال ذمه او هست. پس بین این دوتا تعارض میفته. وقتی که بین این دوتا تعارض افتاد، اون وقت کی مقدم هست؟ غالبا در تعارض اصل و ظاهر، اصل را مقدم میدارن، اصل عدم مقدم هست، چون ظاهر یعنی ظاهر حالها، نه ظاهر ادله، نه ظاهر کلام. ظاهر کلام حجته، این ظاهر حال کارها، ظاهر حال کارها و جریانها حجت نیست. مگه مثلا اطمینان انسان پیدا بکنه، یقین پیدا بکنه، که اون دلیل دیگری. وقتی تعارض بین اصل و ظاهر میشه، اصل براءت مقدم هست. ما موارد نادره ای داریم در فقه که اونجاها ظاهر رو مقدم داشتن، ولیکن بیشتر موارد جریان اصل و ظاهر وقتی که تعارض میکنن، اصل براءت مقدم میشه. خب پس اصل مقدم، اصل براءت. حالا یه دو تا مورد هم مال تقدم ظاهر عرض میکنیم. خب حالا که اصل مقدم میشه چیکار بکنن؟ آقایی که پرداخت حواله را کرده یه قسم میخوره که من به دکار شما نیستم، قسم که خورد، اون وقت طلبش را از اینجا میگیره. می فرمان که ولو عدل محال علیه، محال علیه حواله را داده، یا ولو عدل محال علیه، اگر که ادا کرد پولی که حواله به سرش داده بودن، فطلب رجوع به ما عداه علی المحیل، حالا به دنبال این رفته که برگرداند ما عداه را، این اونی که پرداخته برگردونه، رجوع به کی کرده؟ علل محیل، یعنی رجوع کرده به محیل تا چه کار بکنه؟ تا رجوع بده ما عداه. این ما عداه متعلق به رجوع میخوایم بگیریم، علل محیل هم متعلق به رجوع میخوایم بگیریم، یعنی میخواد برگردونه ما عداه را، پولی که داده برگردونه، خب به کی رجوع کرده که برگرده؟ رجوع هم بر محیل کرده. خب وقتی که رجوع به اونجا کرد لانکاره دین، چرا رجوع کرده میخواد بگیره؟ چون انکار دین داره، میگه من بده ندارم. و زعمه ان الحواله علی البری، او گمان داره که حواله که به سرش داده شده بوده حواله بربری بوده، یعنی من بری بودم و حواله به سر من آمد، بدهکار نبودم. بناءً على جواز الحواله علیه، البته بنابر این که گذشت که حواله بربری جایز شد دیگه، حالا بنابر این خب حالا جایز رو اونم میگه اینطور بوده. و ادعاه المحیل، ولی محیل که حواله داده ادعای دین میکنه، یعنی میگه من طلب داشتم. اینجا تعارض الاصل و هو براءه ذمه المحال علیه من دین المحیل. اینجا اصل که براءت ذمه محال و علیه هست از دین محیل تعارض میکنه و ظاهر با ظاهر میجنگه. ظاهر چی چیزه؟ و هو کونه مشغول الذمه، ظاهر اینه که آقای محیل مشغول الذمه باشه. اذ ظاهر انه لولا اشتغال ذمته لما احیل علیه، چون ظاهر اینه که اگه اشتغال ذمه اون آقا نبود و بدهکار نبود حواله به اشداده نمیشد، این هم ظاهر. ول اول و هو الاصل ارجح، اولی که اصل باشه اصل براءت ارجح است. منسانی حیث یتعارضان غالبا، هر جا اینا به جنگ هم میان اصل مقدم میشه، البته غالبا و انما یتخلف فی مواضع نادره، یه مواضع نادره ای داریم که حالا ظاهر میان مقدم میدارن. مثلا در گذشته در باب بیع و اینها داشتیم یه مورد و اون اینه که اگر مشتری پس از آنی که قبض کرده متاعی را من برنج خریده، بعد بیاد ادعا بکنه که فلان مقدار کیلو کم بوده، اونجا داشتیم که یک وقت هنگام اعتبار حاضر بوده، یعنی وقتی که میخواستن وزن بکنن کیل بکنن خودش هم مشتری ایستاده بوده، چشمش هم باز بوده، گرفته تحویل هم گرفته رفته، بعد آمده میگه کم هست. اینجا خب حرف او موافقه با اصل هست، اصل عدم قبض، اصل که مثلا یک خربار نگرفته باشه، خب این درست اصل عدم. ولی خب ظاهر حال کسی که مشتری هست، مثلا مشتری های دنیا که زرنگ هستن و خریدار و فروشنده هایی که خیلی قوی هستند و ایستاده بوده نگاه میکرده وزن کردن این مدارک چند کیلو کم شد مثلا، این خلاف ظاهره دیگه، ظاهر نه که متوجه بوده و تحویل گرفته باشه. اونجا گفتن اگه هنگام اعتبار حاضر بوده، هنگام کیل و وزن حاضر بوده، ظاهر مقدمه بر اصله. این از جمله مواردی بود که گذشت. موارد دیگر هم داریم که بعضی ها پذیرفتن بعضی ها نپذیرفتن، مثلا حمام، مخصوصا حمام های سابق، جاهای سرپوشیده، بازار مثلا اون وقتا که آب لوله نبوده و اینها، آیا حمام طاهره یا نجس؟ این جایی که همیشه مردم آب نجس میرزند و همیشه شستشوهای نجس هست و بالاخره آب کر هم که نبوده و آب لوله هم که نبوده، خب همیشه نجس، حالا یه آبی هم ریخته میشه گویا میشه طاهر، حالا اینجا چه کار بکنیم؟ اونجا خب از یه طرف ظاهره که نجس باشه، چون دائما اینجا ها نجس مثلا میشده میگفتن، خب از یه طرف هم که اصل طهارت مثلا داریم، اصل طهارت میگه که طاهر هست. اونجا هم از مواردی هست که بعضی ها سابق میفرمودن ظاهر مقدمه. در ذهن من هست که مرحوم میرزای قمی علیه الرحمه ایشون میفرمودن ظاهر اینجاها مقدم هست، حالا همیشه میفرمودن یا نه، البته بعد هم پذیرفته نشده، الان هم پذیرفته نیست. غلط اینه که این هم یه مورد هست. در باب نکاح هم داریم که بعض محشین ذکر کردن، خلاصه یه موارد نادره داریم. و انما یتخلف فی مواضع نادره فیحلف المحال علیه الا انه بریء من دین المحیل، خب نتیجه این میشه که قسم میخوره محال و علیه که من بری هستم از دین محیل، من بدهی ندارم. و یرجع علیه به ما غرم، وقت رجوع میکنه غرامتی که کشیده، یعنی پولی که داده بیرون به آقای محتال، پس میگیره از آقای محیل. خب اینجا یه فرعی بر این فرع تولید میشه و اون اینه که این وقتی که لفظ حواله رو خونده اند و صیغه حواله رو خونده اند، یه وقت به لفظ حواله بوده، از صیغه ها قراردادها به لفظ حواله بوده، یه وقت به لفظ زمان بوده. حالا فرق نمیکنه، ایشون میفرمان که فرق نمیکنه چه به لفظ حواله قرارداد رو خونده باشن و چه به لفظ زمان خونده باشن. سواء کان العقد الواقع و بینهما به لفظ الحواله او زمان، لان الحواله علی البری اشبه به زمان. چون حواله بر شخص بری سابقا خوندیم که خیلی شباهت به زمان داره، فتصح به لفظه. چون به لفظ زمان هم می شده بخونی، مثلا به لفظ زمان خونده باشن در مسئله. حالا میگیم اول که فرق نمی کنه. و ایزن فهوه یطلق علا ما یشملهما بالمعنى الاعم. سابقا اول کتاب زمان خوندیم که کلمه زمان اصلا جنسی هست که شامل حواله هست، شامل کفاله هست، شامل همه اینها هست. پس میشه به جای حواله چه لفظی بخونن؟ لفظ زمان هم میشه بکار برد. و ایزن فهوه یطلق علا ما یشملهما، یعنی زمان اطلاق میشه بر یه معنایی که هم شامل حواله هست هم شامل زمانه. پس ولو حواله میخوا بده اما میتونه به لفظ زمان هم بخونه. فرق بین استدلال اول و استدلال دوم اینه که در استدلال اول خصوص حواله بربری میگیم شباهت به زمان داره، لأن الحواله علی البری اشبه به زمان که گذشت. در دوم میگیم نه، هر حواله ای اصلا به لفظ زمان میشه بخونی، چون کلمه زمان یه معنای جنسی داره که شامل حواله هم میشه. سیسه و تعبیر و بهی انهما انها، صحیح هست که تعبیر بکنن به زمان از حواله. اینا نکته ادبی این که میشه در صیغه حواله زمان رو به کار ببرید. ولی بعضی آمده اند فرموده اند که نه، احتمال فرق هست، یا خود ایشون مثلا میفرمان احتمال فرق هست. و اون اینه که اگه تعبیر به زمان شده، یعنی وقتی که صیغه خونده شده زمان بوده، این ظاهر کلام این هست که بدهی نباشه، چون در باب زمان معمولا کسی که ضامن میشه بدهکار نیست، یا ضامن میشه. خب صیغه حواله که خونده شده، حالا همه میگن که بابا به لفظ زمان خوندید، اگرم حواله بود خودشون هم میگن به لفظ زمان خوندید. خب این ظاهرشه که بری بوده، ظاهرشه که بدهکار نبوده، همین لفظ زمان. ولی اگه به لفظ حواله خونده باشن، ظاهر حواله و صیغه حواله اینه که او بدهکار بوده. و یحتمل الفرق بین الصیغتین فیقبل، یعنی قول محال و علیه که میده بدهکار نیستم، یقبل قوله مع تعبیر به زمان، اگه صیغه را به صیغه زمان خونده باشن. دون الحواله عملا به ظاهر، چون ظاهر زمان اینه که بدهکار نیست، ظاهر حواله اینه که بدهکار هست، پس میشه فرق بگذاریم. این فرع تمام شد. فرع دیگر اینه که اگر در باب حواله ما حواله بربری را جائز ندانیم، حالا اگر حواله بربری را جائز ندانستیم و گفتیم حواله وقتی درسته که حواله بر سر مشغول و ذمه داده بشه، اگه اینطور شد پس حواله صحتش وابسته به اینه که محال و علیه بدهکار باشه. اصلا اصل وضعش اینطوری هست. حالا وقتی که اصلش اینطوری شد، حالا در این حال حواله ای داده شده، بعد محال و علیه آمده میگه که من بدهکار نیستم، حالا که میگه من بدهکار نیستم اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا اول میفرمان که تعارض می افتد بین دو تا اصل داریم، اینا با هم می جنگن، یکی اصالت و صحه و دیگری اصل براءت. اصل براءت اینه که آقای محال و علیه که میگه من بدهکار نیستم، خب حرفش درسته، اصل براءت ذمه‌ش هست، اصل عدم اشتغال ذمه‌ش هست، این اصل از این طرف. ولی از این طرف فرض اینه که یه آدم شیعه مسلمان حواله داده، حواله هم که صحیح نیست مگه بر مشغول الذمه، و وقت این عملی که این شخص انجام داده میگه نباید حمله بر صحت بشه، میگه نباید کارش رو حمله بر صحت بکنیم. چرا؟ پس وقتی این حوالش صحیح و درست است که حواله داده باشد به مشغول و ذمه، به محال و علیهی که اشتغال ذمه داشته باشد، اصالت و صحه حواله به اینه که اون اشتغال ذمه داشته باشد، اصالت البراءه هم که میگه اون اشتغال ذمه ندارد. پس اینها جنگ میکنن با هم دیگه. وقتی که جنگ کردن با هم دیگه، هر دو ساقط، نه دیگه این میتونه کار بکنه نه اون میتونه کار بکنه دیگه، برای خاطر این که الاصلان اذا تعارضا تساقطا، خب هیچ کدوم کار نمیتونن بکنن. حالا که هیچ کدوم کار نتوانستن بکنن، خب حالا میره کنار، نه کار به این اصل داریم نه کار به اون اصل داریم. حالا میایم بر سر جریان خارجی که در خارج چه واقع شده. خود در خارج مطلبی که هم محیل قبول داره هم محال و علیه قبول داره اینه که بالاخره یک پولی به این آقای محتال داده شد، این آقای پولی بیرون داده. خب حالا که یه پولی بیرون داده، ایشون باید چه کار بکنه؟ این که قبول داره که بالاخره اون یه پولی از طرفی این داده، اما حالا به عنوان بده بوده ثابت نیست، این ثابت نیست، اما بالاخره این که قبول دارن هر دوشون، اون میگه من پولی دادم، ایشون هم میگه بله منم قبول دارم. خب تا اینجاش هر دو قبول. خب همین مقدار رو میگیریم، همین مقدار وقتی بگیریم لازمش چیه؟ لازمشه که بالاخره ایشون بدهکار او باشه دیگه، چون اذن داده در پرداخت، حالا هم قبول داره. اونا میگه من پرداختم، میگه درست میگی پرداختی، همین مقدار رو میگیریم. لازمه همین مقدار اینه که اون آقا طلبکار باشه و ایشون باید بپردازه. اینه که میفرمان که ولو ولوش ترت نافل حوال اشتغال ذمه المحال علیه، اگر شرط کردیم در حواله اشتغال ذمه محال و علیه به مثل الحق، باید مشغول به مثل حقی که حواله به سرش دادن باشه. خب اگه این شرط کردیم، تعارض اصل و صحه و البراءه، وقت اصالت و صحه در حواله، اصالت و البراءه در ذمه محال و علیه، اینها متعارض میشن، فیتساقطان، هیچ کدوم کار نمیتونن بکنن. خب در انجام و سرانجام کار چه میمونه؟ و یبقا مع المحال علیه اداء و دین المحیل، اونی که باقی میمونه با آقای محال و علیه اینه که بالاخره اداء دین محیل که کرده، که خب پولی داده بالاخره به اذنه، به اذن محیل هم هست، محیل حالا قبول داره که بله دین ما رو ادا کردید. فیرجع علیه، ما همین مقدار که قدر مسلمه بین طرفینه میگیریم، نتیجهش این میشه که فیرجع علیه رجوع میتونه بکنه و میگیرد. خب اشکالی که اینجا پیدا میشه دو تا هست. یه اشکال اینه که شما میگی به اذنه، این اذنه از کجا؟ ما اذنه را قبول نداریم. حواله که داده شده اذن همراه داشته، این درست، حواله البته اذن همراه داره که پولی که من اونجا دارم بده، ولی اون اذن مقید است، یعنی اذنیه که در ضمن حواله هست، یعنی چون من طلب دارم از شما و ذمه شما مشغول است، اجازه دادم اون بده را بگی. شما بخوای همه اینها را قیچی بکنی، فقط اجازه دادمش بگیری، خب این که نمیشه. اگه حواله باطل شد، اذنی هم که در ضمنش باطل میشه دیگه، اذنش که دیگه نمیمونه که. این یه اشکال. جواب اینه که نه، ما میدونیم که این اذن هست، برای خاطر اینکه الانم توافق داره. اولا این خودش یه مسئله یه که هرگاه حدود و مرزهای یه چیزی پاره شد، اون خودش نمیمونه که در وسط بوده. بعضیا گفتن چرا میمونه، اومانه اینه داره، جنس مثلا میمونه. اینجا هم اولا اون احتماله، علاوه یه برای خب ما میدونه که الان قبول داره دیگه، وقتی که قبول داره خب پس اذن بوده. حالا اگر جاهایی هم اذن باطل میشه، اینجا باطل نیست، چون حالا قبول داره که میگه بله بده همه را دادی دیگه. پس اولا لا یمنع وقوع الاذن فی ضمن الحوالت الباطل المقتضی بطلانها لبطلان تابعها. اشکال واقع نشود که کسی بگوید که واقع شده از اذن در ضمن حواله، حواله هم که الباطله، اون که باطل شد، وقتی باطل شد المقتضی بطلانها اقتضا دارد بطلان حواله چی چیز را؟ لبطلان تابعها، حواله که باطل شد تابعش هم باطل میشه، یعنی دنبالش هم باطل میشه، بند و بیلش هم باطل میشه. خب وقتی که بند و بیلش باطل شد یعنی اذنش هم باطل دیگه، حواله باطل، اذنش هم باطل، تابع اینجا یعنی اذن، چون اون دنباله و بند و بیل حواله. خب وقتی که همش باطل شد پس اذنی در کار نیست. میگیم لا یمنع، این مطلب مانع کار نیست. چرا مانع نیست؟ لاتفاق ما علی الاذن، چون فعلا هر دوشون اتفاق دارن که بل اذن بوده، تا حالا هم قبول دارن که اذن بوده، در این که جنگی ندارن که. اون میگه خدا توفیق ختم بده که بده ما را دادی همین حالا، اما دادی و طلب داشتم، این دنباله طلب داشتمش ما قبول داره، بلا اذنش که حالا قبول داره، پس توافق بر این هست. و این مختلفا فی امر آخر، که آیا رو برائت ذمه و دوستانه داده یا رو اشتغال ذمه، اون که حالا جنگش نشد حل بشه. فاذا لم یثبت، وقتی اون امر دیگری ثابت نشود، خب یبقا متفقا علیه، اون مقداری که اتفاق دارن که باقی میمونه، اونی که اتفاق برش دارن چی چیه؟ من الاذن فی الوفا، اذن در وفا هست بلخ. نتیجه اذن در وفا چی چیه؟ المقتضی للرجوع، اون اقتضا داره که بتونه رجوع بکنه و طلبش را بگیره. خب حالا تا اینجا نتیجه اجتهاد و این کوشش ها این شد که اصالت الصحه با اصالت البراءه با هم می جنگن، اونا ساقط میشن. بعد بر میگردیم میگیم حالا این کار خارجی حساب کنید که پولی داده شده این آقا قبول داره و برگرده بگیره، حالا میخوایم خراب بکنیم، بگیم نه اینطور نیست، اینطور نیست. و اصالت الصحه با اصالت البراءه اینا به جنگ هم نمیرن، اینطور نیست که اصالت البراءه این به قدری جان داشته باشه که بتونه به جنگ اصالت الصحه بیاد. چرا؟ برای خاطر اینکه اصالت و صحه قرار داده شده، برای خاطر اینکه مراجعه بهش بشه در همین زمینه ها، یعنی در همین زمینه هایی که اصالت البراءه بوده، اصل عدم هست، این چیزا هست، در همین زمینه ها شارع اصالت و صحه را یاد ما داده، اصالت و صحه را به دست ما داده. وقتی او اصالت و صحه را معتبر کرده در همین زمینه ها، یعنی اصالت العدم ها هیچ، اصالت البراءه ها هیچ. این مال مواردی هست که معلوم نباشه دو تا اصل براءت با هم میجنگن، مثلا دو تا استصحاب با هم میجنگن، هر دوشون هم قدرتمند هستن، ولیکن اصل هایی که شارع آمده گفته اینجا جای اینه، وقتی که شارع گفته اینجا جای اینه که بیا نمیرن به جنگ او، این عیناً مثل اماره هست و اصل. اماره یعنی دلیل، خبر واحد، آیه شریفه قرآن، اینهایی که اماره بهش میگیم. وقتی ما اماره داریم میگیم اماره به جنگ مثلا اصل میره، اصلا به جنگ اماره میاد، نه، اونجا جای اماره هست، یعنی جای دلیله، جای آیه هست، جای خبر هست، اصل عدم هم داری، اصل عدم ها که ارزش نداره که، یعنی ارزش فقهی علیاذ بالله. اینجا منظورمون همینه که اینجا اصالت و صحه در زمینه اصل عدم ها و اصل براءت ها اومدن قرارش دادن، گفتن اصالت و صحه شما بگیرید. وقتی که گفتن این، پس جای اصالت و صحه هست، مسلمانی کاری کرده حواله داده، اصالت و صحه میگه حواله درسته، لازمه این که حواله درست است اینه که اگر فرض کردین که حواله ببری درست نیست دیگه، با این فرض حواله ببری درست نباشه، اشتغال ذمه شرط باشه در حواله، اگه این اساس کار شد اون وقت حالا حواله شاره میگه اینجا بگو حواله درسته. عرفاً وقتی میگن حواله درسته یعنی چه؟ این مسلمان کارش درسته، یعنی حوالش حواله درست بوده، یعنی شرایطش موجود بوده، شرایطش موجود بوده یعنی اون آقا بدهکار بوده. و لذا میگیم و یحتمل و عدم و رجوع، جای این هم هست که کسی بگه نه این رجوع نمیتونه بکنه و پول را پس بگیره با این شرایط، ترجیحاً لصحه، چون اصالت و صحه را مقدم میداریم، المستلزمت لشغل ذمه، اگه اصالت و صحه مقدم شد و شرط حواله هم اشتغال ذمه او باشه، پس او میشه مشغول ذمه. وقتی که شد مشغول ذمه یعنی بده را پرداخته و حواله روی داشتن بده بوده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یک حدیث شریف هم میخونیم، حدیث شریفی هست که معروف هست به حدیث اربعمائه، حدیث اربعمائه یعنی 400 حدیث و مطلب همراه داره، و مرحوم صدوق علیه الرحمه در خصال ذکر فرموده. اونجا در یک روایت این 400 تا هست. خصال میدونید روایاتی هست که 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و این رقمی های پیش رفتن تا میرسیم به اونجایی که 400 مطلب در یه حدیث هست. حدیث 40 نقل شده در همین روایت که حضرت امیر علیه السلام در یه مجلس این 400 مطلب را بیان کردن و لذا معروف شده به حدیث 40. حالا یک مطلبش اونجا این هست که من اراد منکم ان یعلم کیف منزلته عند الله عز وجل فلینظر کیف منزلت الله عز وجل منه عند الذنوب. من اراد منکم ان یعلم، نسخه ان یعرفه هم البته داریم، کیف منزلته عند الله عز وجل فلینظر کیف منزلت الله عز وجل منه عند الذنوب. یعنی اگر کسی خواست بفهمه که پیش خدا چه منزلتی داره، نزد خداوند عالم چه ارزشی داره، چه درجه ای داره، خب خیلی ارزنده هست که انسان بفهمه که پیش خداوند عالم چقدر عزیز هست، چقدر احترام پیش خداوند داره، چه منزلت و مقامی نزد خداوند داره، بخواه بفهمه. سلام علیکم. فرموده اگر کسی خواست این را بفهمد، این راهش راه عکس این مطلبه، یعنی ببینه که خدا پیش او چه منزلتی داره، این را حساب بکنه پیش خودش، ببینه وقتی که یه معصیت پیش میاد، یه گناه پیش میاد و خداوند عالم میفرماد این را نکن، این حرف را نزن، این نگاه را نکن، این مال را نخور، این فکر را نکن، ببینه اینجاها چی دور. اگه میبینه که خدا را اهمیت میده و برای فرمان او نمیره دنبال این کارها، خب این خداوند عالم پیش او خیلی منزلت داره، هوا و هوسش را کنار میگذره، مشتهیات نفسانیش کنار میگذره و رها میکنه، این معلومه خدا پیشش عزیز هست. اگه این را حساب کرد بدونه که پیش خدا او هم عزیز هست. ولی اگه حساب کردید نه، هواهای نفسانی خودش مقدمه، اون که خودش دلش میکشه مقدمه، خداوند عالم پیشش احترامی نداره، این عکسش هم بدونه که اون هم اون احترامی که باید نزد خداوند عالم داشته باشه نداره. البته او بالاخره رحمان هست، رحیم هست، انسان رو مورد لطف قرار میده، ولی بالاخره اون مقامی که باید مثل اشخاصی که خوب پاک هستن پیش خدا داشته باشن نداره. من اراد منکم ان یعلم کیف منزلته عند الله عز وجل فلینظر کیف منزلت الله عز وجل منه عند الذنوب کذالک تکون منزلته عند الله، کذالک تکون منزلته عند الله تبارک و تعالی. خدایا به حق محمد و آل محمد در هر لحظه و حال، مخصوصا در پیش آمد گناهان، دستگیری از همه ما بفرما. خدایا به محمد و آل محمد، بر سیل زدگان، بر گرفتاران رحمتت نازل بفرما انشاءالله.